ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه سوم مهر 1400 خورشیدی برابر با 25 سپتامبر 2021 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد و درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. رضا سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که از حدود 3 هفته دیگر برای دریافت خدمات در ایران ارائه کارت واکسن کرونا اجباری می شود. علیرضا رئیسی روز شنبه گفت که پس از پایان مهلت 2-3 هفته‌ای برای تزریق واکسن کرونا، ارائه کارت واکسن جهت دریافت خدمات و نیز خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس الزامی خواهد بود. او همچنین از بازگشایی همه مشاغل و اماکن عمومی در آینده نزدیک و به شرط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تا کنون حدود 50 میلیون دوز اول واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. با این حال آمار روزانه قربانیان ویروس کرونا همچنان 3 رقمی است و بیش از 250 شهر ایران در وضعیت قرمز و نارنجی این همه‌گیری قرار دارند. دبیر ستاد 40 از بسته بودن مرزهای ایران با عراق و عدم امکان سفر زمینی به این کشور خبر داد. احمد محمدی فر روز شنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران اینطور گفت:
مرزهای زمینی ما با توجه به شروطی که دولت عراق مبنی بر سفر زائرین به صورت هوایی و واکسیناسیون گذاشته بود بسته است.
مقام های ایران در روزهای گذشته بارها اعلام کرده بودند که با وجود اختصاص 60,000 نفر ظرفیت برای حضور در مراسم 40 از سوی دولت عراق، بر اساس توافق میان دو کشور سفر هوایی تنها راه حضور در مراسم 40 است. با این حال گزارش از ایران حاکی است که صدها نفر برای سفر به عراق در مرزهای زمینی از جمله منطقه مرزی مهران سرگردان هستند. گروه طالبان روز شنبه جسد 4 نفر را در میادین و خیابان‌های شهر هرات آویزان کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، طالبان این 4 نفر را به آدمربایی متهم کرده و گفته است که این افراد در جریان درگیری با پلیس طالبان کشته شدند. ملا نورالدین ترابی، سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان، نیز 2 روز پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که اجرای مجازات‌های اعدام و قطع دست در افغانستان از سر گرفته خواهد شد. آمریکا و برخی کشورهای دیگر نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان و اجرای این قبیل مجازات‌ها توسط طالبان ابراز نگرانی کردند. عمران خان نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار تقویت حکومت طالبان و گفتگو با این گروه شد. او که از طریق ویدیو کنفرانس صحبت می‌کرد گفت اگر افغانستان به ثبات نرسد، به پایگاهی امن برای گروه‌های تروریستی تبدیل خواهد شد. برخی کشورها دولت پاکستان را به دخالت در امور افغانستان و حمایت از گروه طالبان پیش از سقوط دولت اشرف غنی متهم می‌کنند. جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و در 76th مجمع عمومی سازمان ملل نیز قرار است غلام اسحاق زی، سفیر دولت قانونی افغانستان در سازمان ملل، به عنوان نماینده این کشور سخنرانی کند. وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 280 تن بر اثر بیماری ناشی از کرونا، نزدیک به 11,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار رسمی، مجموع جان باختگان کرونا به بیش از 119,000 تن رسید و شمار کل مبتلایان نیز از 5,500,000 تن گذشت. علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، روز 20 مرداد گفته بود که آمارهای واقعی از سازمان جهانی بهداشت پنهان نگه داشته شده است. این سخنان تکذیب شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشت. با این همه آمار رسمی مربوط به کرونا که روزانه از سوی وزارت بهداشت منتشر می‌شود، با تردید جدی کارشناسان بهداشتی مواجه شده است. و تیم ملی فوتبال زنان ایران با پیروزی در مقابل اردن برای نخستین بار راهی جام ملت‌های آسیا شد. زنان فوتبالیست ایرانی در شرایطی تاریخ ساز شدند که فعالیت‌های این تیم طی 2 سال گذشته تعطیل بود و حتی از رنکینگ فیفا خارج شده بودند. ایران که در گام اول با 5 گل بر بنگلادش غلبه کرده بود و در فینال گروه جی در ورزشگاه ملی تاشکند به مصاف اردن رفت. بازی در وقت قانونی با تساوی بدون گل به پایان رسید تا تیم صعود کننده به جمع 12 تیم برتر آسیا با ضربات پنالتی مشخص شود. ایران با درخشش زهره کودایی که دو ضربه را مهار کرد و همچنین ضربات بی‌نقص بازیکنانی که پشت نقطه پنالتی ایستادند، 4-2 اردن را شکست داد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات معلمان در دست کم 40 شهر ایران. رسانه‌های سوئد از بازداشت یک ایرانی تبار به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران خبر دادند. و افزایش تورم در ایران همزمان با گران شدن بسیاری از کالاهای خوراکی و آشامیدنی در این کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گزارش از ایران هاکی است که معلمان با مطالبه اجرای لایحه رتبه بندی روز شنبه در حدود 40 شهر کشور برگزار شد. در روزهای اخیر نیز معلمان در حدود 30 شهر تجمع کرده بودند. نخست گزارش همکارم روزبه بلحری رو بشنویم.
تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی خود از برگزاری تجمع‌های اعتراضی در حدود 40 شهر ایران خبر دادند. تجمع‌هایی که پیشتر فراخوانش از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صادر شده بود. به گفته این تشکل‌ها، تجمع‌ها از جمله در آبادان، اهواز، کرمان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شدند. همچنین در اصفهان. علاوه بر این می توان به بندرعباس، درود، خرم‌آباد، کازرون، یاسوج، تربت حیدریه، ایزه، کوهدشت، بهبهان، اندیمشک، یزد، رشت، زنجان، قزوین و ساری اشاره کرد. در سرندج یکی از معلمان زن در جمع همکارانش گفت:
معلمان از نامه‌نگاری ها، دیدارها با مسئولان وزارتی، سازمان وزارت برنامه و بودجه، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس که به هر معلم به دید یک برگه رأی می‌نگرند، خسته شدند. شاهد به میدان آمدن معلمان برای گرفتن حق قانونی خود هستیم که تمام راه‌های قانونی را طی کردند. معلمان، اگر به صداقت شما مسئولین شک داشتند، امروز
معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، در فایلی صوتی که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شده میگوید:
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. تر در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شده، اما هیئت رئیسه مجلس با بهانه عدم تخصیص منابع لازم در بودجه 1400 جلوی طرح این لایحه رو در صحن علیه مجلس گرفت. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست، چون خواسته اصلی معلمان اینه که این طرح مبتنی بر 80% همترازی با حقوق اعضای هیئت علمی به تصویب برسه و هر گونه تغییری رو از نظر معلمان مطلوب نیست. و با توجه به این که بنابر آمارهای رسمی خط فقر نزدیک به 12 میلیون تومانه، با توجه به میانگین حقوق دریافتی همکاران که نزدیک به 6 میلیون تومانه، تقریبا میشه گفت اکثریت عظیمی از معلمان زیر خط فقر هستند و این مشکلات معیشتی بسیار فشار آورده و به نظرم زمینه اصلی و عینی این اعتراضات که در طول 7-8 روز گذشته به صورت دائم ما شاهد تجمعات معلمان در شهرهای مختلف بودیم، همین بحث مشکلات معیشتی و رفاهی است.
در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه‌ای خواستار اجرای نظام رتبه‌بندی بر اساس 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان، نیروهای خرید خدماتی و نیروهای خدماتی شد. پرداخت حقوق معلمان مدارس خصوصی با توجه به نظام رتبه‌بندی، توقف پولی و خصوصی سازی آموزش و پرورش و آزادی معلمان زندانی همراه با همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای بدون تبعیض فوق‌العاده ویژه برای تمام فرهنگیان و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 99 از دیگر خواسته های این شورا هستند.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. اما در ارتباط با تجمعات مختلف در شهرهای مختلف ایران، ساعتی پیش میرزا گردی با نجات بهرامی معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش از معاونان پیشین وزارت آموزش و پرورش در ترکیه و همچنین ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا داشتیم که چرا سرنوشت معلمان و خواسته های روشن آنها سالهاست مورد بی‌توجهی قرار گرفته. با میزبانی همکارم مرداد قاسم‌فر.
جمهوری اسلامی متاسفانه چندین دهه هست که آموزش و پرورش رو از اون بُعد و منظر حاکمیتی براش اولویت داره. به عبارت دیگه اگه شما گزارش ها رو دنبال کنید راجع به آموزش و پرورش تو سالهای اخیر، ترجیبند و تکیه کلام مسئولین حساسیت های فرهنگی و ایدئولوژیک روی نهاد آموزش پرورش بوده. در چندین سال مخصوصا در همین دورانی که آقای روحانی رئیس جمهور بودند، موضوع BC چه از طرف خود آیت الله خامنه‌ای، چه امامان جمعه شهرها و چه دستگاه‌های فرهنگی و امنیتی همسو با نظام، این رو کلن برجسته کرده بودند و خیلی نگران بودند که آموزش پرورش وارد این مقولات بشه و از منظر فرهنگی از نهادهای بین المللی، نهادهای خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی تأثیر بپذیره. اما متاسفانه به بحث سخت افزار و امکانات آموزشی که میرسه چه برای معلم ها و چه برای دانش آموزا، جمهوری اسلامی پا پس میکشه، عقب میره و این حوزه رو رها میکنه و واگذار میکنه. یعنی مسئولیت های بدیهی و روشنی رو که هر حاکمیتی در قبال آموزش بچه های اون کشور داره رو جمهوری اسلامی سالهاست که رها کرده. یعنی چه از نظر عدم تخصیص بودجه مناسب برای مسائل سخت افزاری آموزش پرورش، چه در حیطه حقوق معلم ها، ما هر کدوم رو که نگاه کنیم شاید چندین برابر کشورهای همسایه که چندان اقتصاد قوی تری هم از ما ندارن، کشورهای مثل عراق، کشورهای مثل پاکستان، حتی اینها حداقل 4-5 برابر بهتر وضعیت دانش آموزان، وضعیت مدارسشون و مخصوصا چیزی که قابل اندازه‌گیریه، یعنی حقوق معلم‌های اینها. اینه که جمهوری اسلامی متاسفانه اولویت‌های خودش رو تو بحث بودجه جاهای دیگه تعریف کرده و نهادهای مشابه آموزش پرورش که فکر می‌کنه مأموریت‌های فرهنگی آموزش پرورش رو با اون نهادها بهتر می‌تونه انجام بده، مثلا جامعت المصطفی، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، که هیچگاه به بودجه اینها در هر سال و با هر بحرانی که توی کشور داریم خدشه‌ای وارد میشه و افزایش خودش رو داره، اما آموزش پرورش به این شکل متأسفانه رها شده.
به نکته خیلی مشخصی اشاره کردید، نهادهای موازی که در کشور هستن مثل همین جامعت المصطفی و ده‌ها نهاد دیگر که تحت عنوان نهادهای فرهنگی دارن بودجه های دلاری حتی دریافت میکنن برای ماموریت های خارج از کشور، در اقصان نقاط دنیا جای پای اینها رو میبینیم، در حالی که همین بودجه ها شاید در نظام آموزش کشور میتونست به یک تحولی رو ایجاد بکنه. آیه ستار رحمانی، همینطور که دیدید آیه بهرامی هم اشاره کردن به این که رها شده اصلا آموزش پرورش از طرف نظام در دههای اخیر، این در شرایطی است که در دههای اول دوم این نظام به نظر میرسید که یک نگاه ویژه‌ای به این وزارتخونه وجود داره، به وضعیت معیشتی معلمان اگر کم بودی هم داشت اما نسبت به تورم شرایط مناسبتری داشت. آیا واقعا مطالباتی که الان معلمان میخوان، یعنی طرح رتبه بندی، توان این رو داره که پوشش بده این دره عمیقی که در زندگی معلمان، در توصیفاتی که خود معلمان دارند، این رو بپوشونه و اونها رو از این وضعیت فقر بسیار شدید نجات بده؟
چیزی که بیشتر در رابطه با معلمان مطرحه
مسئله یک مسئله کیفیت آموزش هست، دو دستمزدشون هست، حقوقشون هست، آموزش رایگان و همچنین کلاس ها با استانداردهای بین‌المللی. آموزش رایگان و بقیه درخواست هاشون همیشه تکرار شده. مسئله اینه که کل سیستم به گونه ای هست، همونجوری که آقای بهرامی اشاره فرمودن، اینه که بودجه در جاهای خرج میشه که عملا دیگه بودجه ای برای آموزش پرورش نمیمونه. یعنی دولت اولویت های برنامه ریزیش آموزش و پرورش نیست، بلکه اولویت های دولت اینه که در رابطه با مسائل منطقه‌ای، به خصوص دخالت در مسائل منطقه‌ای و بودجه برای نیروهای نیابتیش و همچنین قوی کردن نیروهای مثل سپاه و بقیه است. اما آموزش و پرورش در این رابطه عملا آخرین موضوعه که همیشه دولت بهش میپردازه. ببینید از سال 92 مسئله رتبه بندی مطرح شده و هر موقع اومده به مسئله عملی کردن رتبه بندی، اینا وعده و وعیدهای زیادی دادن، وقتی به مسئله عملی شدن میرسه میندازن پای دولت بعدی. الان هم همینطوره، در بودجه سال 1400 عملا چیزی برای رتبه بندی باقی نمونده. حتی اون مسئولینی که دارن راجع به مسئله رتبه بندی معلمان صحبت میکنن، عملا به این صورتی که خودشون هم نمیدونن که این طرح باید چجوری اجرا بشه. یکی میگه 160 هزار میلیارد تومان نیازه، یکی میگه نه بیشتره، یکی میگه اصلا بودجه نمونده. اینه که عملا این مسئله مبهمه. اما اینکه رتبه بندی چقدر میتونه سطح معیشت معلمان رو بالا ببره و از این حالت دوشغلی که بسیاری از معلمان دارن در بیان بیرون، من به نظرم این یک مثل قطره‌ای در اقیانوس، نمیتونه مسائل و مشکلات معیشتی معلمان را و مسائل و مشکلات معیشتی و کیفیت آموزش دانش آموزان را برطرف بکنه. این مسئله چند جانبه داره، مسئله تنها مسئله معلمان نیست، حتی به خانواده دانش آموزان هم راه پیدا میکنه علاوه بر خود دانش آموزان. بنابراین اگر میخوایم شرایط کیفیت آموزش پرورش بالا بره، باید یه مجموعه تغییر بکنه. اون مجموعه به نظرم هم خانواده دانش آموزان، هم شرایط آموزش هست، آموزش پرورش به طور کلی دانش آموزان و معلمان هست. اگر همه اینها چون به صورت زنجیره به هم وصل شده، اگر برطرف نشه مشکلاتشون، عملا ما نمیتونیم
امکان حلش وجود
بله در مقایسه با کشورهایی که به صورت آموزش پرورششون برایشون اولویت داره، ما نمیتونیم رقابت بکنیم.
آقای بهرامی، آقای رحمانی اشاره کردن به اینکه بودجه‌ای الان در بساط نیست که بخواد در واقع اختصاص داده بشه برای اجرای این طرح. شما هم اشاره کردید به اینکه اصلا اولویت نظام الان پرداختن به مسائل معیشتی معلمان نیست. ترکیب این دوتا الان چه وضعیتی رو فراهم خواهد کرد؟ آیا دولت رئیسی که با شعار سید محرومان یا رسیدگی حتی به طور مشخص اشاره کردن به اینکه به وضعیت معیشتی معلمان خواهند پرداخت، آیا اینها توان این رو دارند که اجرا بکنن این طرح رتبه بندی رو امسال یا حتی سال بعد؟
من فکر نمی کنم همچین توانی داشته باشن، چرا که واقعیتش یعنی ما الان اگه صحبت‌های مسئولین راجع به رتبه بندی رصد کنیم، از 60 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان رو برای طرح رتبه بندی رو اینا عنوان میکنن که نیاز هست و یک صحبت مشخصی هم یعنی یکسانی هم بین مسئولین ما نمیتونیم ببینیم. از طرفی ما حتی اگر اون رقم پایینش رو یعنی 60 هزار میلیارد تومان رو در نظر بگیریم، که البته برخی از نمایندگان مجلس دنبال اینن که شاخ و برگ این طرح رو بزنن، یه چیزی شبیه همون فوق‌العاده ویژه‌هایی که به خاطر تورم افسار گسیخته سال‌های گذشته اضافه می‌کردن اضافه کنن و اسمش رو بذارن رتبه بندی. معلم‌ها این تجربه رو دارن و می‌دونن که در پس این طرح و در پس این افزایش‌های مقطعی و این وصل پینه کردن ها چیز خاصی نیست و تغییری تو وضعیتشون حاصل نمیشه. اما اگه حتی اون رقم‌های پایین رو هم ملاک قرار بدیم، بعد بذاریم در کنار این واقعیت اوریان که امسال فقط برای امسال ما 450 هزار میلیارد تومان دولت کسری بودجه داره، یعنی تو حوزه‌های مختلف، اینکه اون کسری بودجه رو چجوری میخواد جبران کنه و بعد بیاد به این برسه. حالا ممکنه اولویت‌ها رو جابجا کنه، اون کسری بودجه سر جاش باشه، ولی حتی ردیف‌های مشخصی برای تأمین این مقدار رو اینا به صورت شفاف عنوان نکردن. من فکر میکنم دولت آقای رئیسی میخواد همانند دولت آقای روحانی سالها رو به هم وصل کنه و همینجوری از سر خودش باز کنه، چرا که روزای اول دولت آقای رئیسی آقای میرکاظمی با صراحت این طرح رو رد کرد و گفت این طریه که دولت قبلی پوست خربوزه یکی زیر پای ما انداخته و ما اصلا پول نداریم اجراش کنیم. منتها دیدن که مخالفت‌های معلم‌ها با جمعیت زیادشون ممکنه به ضرر اون شأن و منزلت و وجهی آقای رئیسی تموم بشه، گفتن نه بیایید ما هم مثل دولت روحانی این رو بگیم انجامش میدیم و هی معلم‌ها رو سر بده اونیم و معطل کنیم تا به قول معروف به یک فرجی حاصل بشه. برای همین من انتظار دارم که این طرح متاسفانه اجرا نشه حداقل امسال.
آقای رحمانی، الان ما میبینیم که با قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که منتشر شده در بندهای متعددی خواستهایی رو مطرح کردی که خیلی فراتر هم رفته الان دیگه از بحث معیشتی معلمان، مسائلی مثل پرهیز از سیاست زدگی در آموزش و پرورش و امنیتی کردنش رو خواستار شده در واقع، یا توجه کرده به مسئله گسترش خصوصی سازی، پولی و تجاری سازی آموزش، کیفیت زدایی از آموزش، بی‌توجهی به اصول 30 قانون اساسی، به محاق رفتن آموزش رایگان و مسائلی از این دست. به نظر میاد که با این بی‌توجهی به حقوق و معیشت معلمان آغاز شده، باید منتظر بحران‌های خیلی عمیق‌تری در مورد ساختار نظام آموزش پرورشی باشیم از سوی معلمان.
بله دقیقاً شما درست می‌فرمایید، این بحران از قبل شروع شده. ببینید در سالی که گذشت حدود 3 میلیون دانش آموز از عرصه آموزش پرورش بیرون انداخته شدند. این گزارش خود مسئولان رژیم هستش و اینها به خاطر این از عرصه آموزش پرورش بیرون ریخته شدند که خانوادهشون نمیتونستند براشون تبلت یا تلفن یا امکانات آموزشی رو فراهم بکنن و ما داشتیم تعداد بسیار زیادی دانش آموزان به خاطر همین مسئله خودکشی کردن، معلمان حتی خودکشی کردن. البته مسئله خودکشی مسئله پیچیده‌ای، فقط مسئله اقتصادی نیست، ممکنه مسئله دیگه هم در کنارش باشه، اما بر اساس گزارش هایی که تو این رابطه تهیه شده هم دانش آموزان هم تعدادی از معلمان دغدغه معیشت داشتن و نتونستن تو این شرایط مقاومت کنن و دست به خودکشی زدن. فاجعه از این زاویه است که نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بلکه مسئله کودکان کار بیشتر میشه. ما الان تعداد کودکان کار و خیابانی را بیشتر میبینیم. مسیر روند افزایش کودکان کار و خیابانی فاجعه دیگه یه ناهنجاری های اجتماعی که این کودکان در آینده وقتی بزرگ شدن به وجود خواهد آمد واقعا غیر قابل کنترل نخواهد. و همین دلیل اگر صرفا به مسئله معیشت معلمان فقط نگاه بکنیم، این معیشت معلمان با داشتن چند تا شغل به صورتی میتونه با پایین خط فقر ادامه داشته باشه، اما پیامدهای همین مسئله روی دانش آموزان، روی آموزش پرورش، روی تحول جامعه اون وقت اون فاجعه باره. یعنی معلمی که برای تامین خودش مجبور باشه 2 تا 3 تا شغل بگیره، اصلا دیگه آموزش دانش آموزان وقتی نمیکنه روش فکر بکنه و به کیفیت بالای آموزش پرورش. بنابراین این مجموعه در سیستم کنونی و با سیاست کنونی آینده خوبی دیده نمیشه، مگر اینکه همین دولت بیاد و این مسئله حل بکنه. همین امروز در ایلنا آقای کمیجانی گفته که ما رفتیم صحبت کردیم همه مسئله درست شده، آموزش پرورش گفته ما آماده ایم برای اجرای دستوربندی و بقیه هم قبول کردن، اما میدونیم که اینا وعده بیش نیست و این مسئله ادامه خواهد داشت مگر توازن قوای معلمان در اعتراضاتشون انقدر قوی بشه که دولت مجبور بشه تن بده. بخواد
میزگردی بود با نجات بهرامی از معاونان پیشین وزارت آموزش و پرورش و ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا. و اما رسانه‌های سوئد خبر دادند که یکی از مدیران قبلی پلیس امنیتی این کشور به جرم جاسوسی برای حکومت ایران در فاصله سالهای 2011 تا 2015 دستگیر شده است. سایت‌های محلی و فارسی زبان این فرد را پیمان کیا 41 ساله معرفی کردند که او با گرفتن تابعیت سوئد به عنوان یکی از مدیران پلیس امنیتی این کشور کار می‌کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند را جویا شدیم.
آقای پیمان کیا یک شهروند ایرانی که در دهه 1980 با خانواده‌اش وارد سوئد شده، اونجا اقامت گرفته، در سال 1994 به تابعیت این کشور درآمد. ابتدا به عنوان محقق و تحلیلگر ارشد با برخی از نهادها در سوئد همکاری میکرد. از همون موقع هم گفته میشه که با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی روابطی داشته. اما اون بعد از این که پست ارشدی گرفت در سپو یا پلیس امنیتی سوئد، پستش حساس‌تر شد، به اطلاعات حساس‌تری دسترسی پیدا کرد. اما این انتقال اطلاعات محرمانه به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مخفی مانده بود تا سال 2018. سال 2018 متعاقب اینکه اطلاعاتی رسید به نهادهای امنیتی اروپا، آقای کیا از سال 2019 رفت زیر ذره بین. از اون زمان تحقیقات در مورد او شروع شد، به خاطر اینکه ظاهرا اسمش رو داده بودن به سپو، گفته بودن که او برای جمهوری اسلامی کار میکنه. تحقیقات از اون زمان شروع شده بود، بازجویی های متعددی شد، ولی این بازجویی ها خبری نشد، به خاطر اینکه او رسما متهم نشده بود. و وقتی که پرونده به نتیجه رسید، در روزهای اخیر نام او رو به طور رسمی به رسانه ها درز دادند، اعلام کردند. آقای پیمان کیا یکی از افرادی است که در چارچوب اطلاعاتی که داده شده به پلیس سوئد بازداشت شده. ما می‌دونیم که افراد دیگری هم بودند. در ماه‌های اخیر دو تن از شهروندان ایرانی به اسم فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی بازداشت شده بودند. اونها خودشون رو به نام‌های سلمی فرمایی و فؤاد ملکشاهی جا زده بودند. سال 2015 رفته بودند به عنوان پناهنده سیاسی به سوئد، گفته بودند اصلا شهروند افغانستان هستند. باز بر مبنای سلسله اطلاعاتی که به ماموران سوئدی داده شده بود، اونها هم بازداشت شدند. هنوز در بازداشت هستند و پرونده‌شون باز هست. بنابراین این سلسله بازداشت ها، بازجویی ها که من شنیدم ادامه هم داره، یکی دو شهروند ایرانی دیگر هم هستن که الان تحت بازجویی هستن، بخشی است از اون شبکه جاسوسی و ترور، حتی به خاطر اینکه فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی متهم هستن که قصد ترور داشتن در خاک سوئد، بخشی است از شبکه جاسوسی و ترور جمهوری اسلامی در خاک سوئد که از سال 2018 به بعد کشف شده، ضربه خورده و خب تک تک بازجویی میشن و در برابر دادگاه قرار میگیرن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از مرگ یک زندانی دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو روز شنبه گزارش داده که امیر حسین حاتمی 22 ساله بر اثر ضرب و شتم ماموران در زندان فشافویه تهران جان باخته است. بیشتر بشنویم از بکتوش خمسه‌پور.
مرگ جوان دیگری در زندان جمهوری اسلامی. سازمان حقوق بشر هنگاو روز شنبه گزارش داد امیر حسین حاتمی اهل شهرستان سیروان و ساکن تهران بود که در اثر شکنجه و ضرب و شتم ماموران زندان در روز پنج شنبه جان باخته است. ارسلان یارحمدی عضو هیئت مدیره سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو به رادیو فردا میگوید
پس از اینکه ما با نزدیکانشون یعنی حرف زدیم، متوجه شدیم آقای حاتمی حدودا 10 روز پیش جهت اجرای حکم یک سال هستش بازداشت و به زندان فشافویه منتقل شده است. و یک سال گذشته در بازار تهران در حین کار با یک چروند دیگر درگیر شده بود و برای وی حکم یه صادق کرده بودن که این خانواده به دلیل خراب بودن وضعیت اقتصادی قادر به تامین مبلغ دیه نبودن و برای همین ته ده روز گذشته امیر حسین حاتمی جهت پرنمودن یک سال هست به زندان فشافویه رفته و بنا به اخباری که رسیده، یعنی خانواده خودشون تایید کردن، روز چهارشنبه با یکی از مامورین درگیر میشه همونجا. چند تا از مامورین دیگر زندان فشافویه میان به شدت آقای حاتمی را مورد ضرب و شتم قرار میدن و با باتوم به سر وی ضربه میزنند که همون روز با خانوادهش هم تماس گرفته آقای حاتمی، گفته که بیایید اینجا به داد من برسید، من خیلی وضعیتم وخیم است، به شدت منو ضرب و شتم میکردن و یک ضربه باتوم به سرم برخورد کرده که خیلی درد شدیدی دارم. خانواده اینا هم که روز پنجشنبه یعنی روز بعدش میرن زندان فشافویه، مسئولین زندان بهش میگن که فرزند شما اینجا نیست، یعنی انکار کردن که فرزندشون زندان باشه و بعد از دعوایی که اونجا شده خانواده مسئولین زندان و یعنی ناچار کردن جاگو باشن، اونا گفتن فرزندشون جانش رو از دست داده تو زندان، برید جنازه رو تحویل گیرید، که پدر امیر حسین هم همونجا میگه من به هیچ وجه جنازه پسرم رو تحویل نمیگیرم تا موقعی که رسما اعلام نشود که دلیل مرگ فرزندم چه بوده. چون اون گفته بود، خودش به من گفته که قبل از اینکه فوت بشه زنگ زده گفته منو مورد ضرب الشفق قرار دادن، و متاسفانه امیر حسین هم یه روز بعد از یعنی همون روز پنجشنبه به دلیل جراحات وارد و ضربه شدیدی که به سرش خورده بود به دلیل ضربه مغزی جانش رو از دست داده.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه شماری از اعضای خانواده امیر حسین حاتمی همراه تعدادی از شهروندان ایلام با تجمع مقابل زندان تهران بزرگ نسبت به مرگ مشکوک او در این زندان اعتراض کردند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، تجمع کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته‌ها و سر دادن شعارهایی خواهان پاسخگویی شدند. ارسلان یارحمدی، عضو هیئت مدیره سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو، در مورد تجمع اعتراضی روز شنبه به رادیو فردا میگوید
بیش از 100 نفر از خانواده و دوستان و همشهریان آقای امیر حسین حاتمی اون روز صبح به مدت دو ساعت مقابل زندان پشاپویه، یعنی در ورودی زندان پشاپویه اعتصاب کرده بودند و خواهان پاسخگویی قوه قضاییه و مسئولین زندان به علت مرگ امیر حسین شده بودند، که متاسفانه پس از دو ساعت هیچ یک از مسئولین زندان به آنها جوابی ندادند و برگشتند.
موارد مرگ زندانیان در جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه یا به دلایلی که اعلام نمی شود فهرستی طولانی دارد، و در همین روزهای گذشته مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان فشافویه گزارش شد که شاهد شکنجه نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله و از بازداشتی های اعتراضات سراسری امرداد ماه 97 بود که سال گذشته اعدام شد. سازمان عفو بین الملل اخیراً تحت عنوان بی عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت و استمرار مسئولیت سازمان یافتی مرتکبان شکنجه از مجازات، مقامات جمهوری اسلامی را از ژانویه سال 2010 میلادی تا کنون در خصوص مرگ دست کم 72 زندانی یا بازداشتی بی پاسخ خواند. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر با استناد به گزارش ها این مرگ ها را بر اثر شکنجه یا توسل مهلک ماموران به سلاح گرم و گاز اشکاور برشمرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما بر پایه جدیدترین ارزیابی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال به بیش از 43% رسیده است. این مسئله باعث شده تا بار دیگر قیمت کالاهای اساسی در ایران به شدت بالا رود. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، از جمله روزنامه همشهری، افزایش شدید تورم موجب افزایش بیش از 60% قیمت انواع مواد خوراکی و آشامیدنی در کشور شده است، معضلی که هر روز موجب کوچکتر شدن سبد غذایی خانوارهای ایران می شود. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس را جویا شدم.
دو دلیل بسیار عمده داره افزایش تورم در ایران. یکی از دلایلش این هست که نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده. بر اساس آمارهایی که اومده، دولت روحانی طی ماهای گذشته استقراض زیادی از بانک مرکزی کرده و این نقدینگی تحت عنوان حقوق و دستمزد وارد جامعه شده و باعث افزایش تورم شده، چون حجم تولید ما توی این مدت افزایش پیدا نکرده در اقتصاد. یک دلیل دیگرش هم انتظارات تورمی هست. به هر حال الان یک ماه و نیم هست که دولت ابراهیم رئیسی مشغول به کار شده، ولی مواضع اقتصادی و مواضع سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی نقطه روشنی رو نشون نمیده که ما بتونیم امیدوار باشیم به اینکه اقتصاد در ایران بهبود پیدا میکنه و همینطور مواضعشون در مورد برجام یا مسائلی مثل روابط با کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل مواضعی بوده که نشون میده سیاست‌های سختگیرانه تری رو مد نظر دارن نسبت به دولت قبلی و این باعث واکنش اقتصاد کشور شده تحت عنوان انتظارهای تورمی.
خانم استرکی، این که مواد غذایی و خوراکی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه بعد از همه‌گیری کرونا افزایش پیدا کرد امر تازه‌ای نیست، اما در ایران به شکل عجیبی این افزایش قیمت رو می‌بینیم. چقدر این افزایش قیمت کالاهای خوراکی در ایران حاصل تحولات جهانی است و چقدر متأثر از مسائل داخلی است؟
در ایران اتفاقی که افتاده با اون بحران‌هایی که بقیه کشورها به دلیل معلق شدن صادرات و واردات و تبادلات بین‌المللی بر اثر کرونا دچار شدن متفاوت است. در ایران ما با یک بحرانی به اسم بحران کاهش تولید در اقتصاد روبرو هستیم که خب این خیلی در مورد مواد خوراکی بروز پیدا کرده و خیلی مشهودتر هستش، ولی در نهایت اقتصاد ایران به شدت دچار این مشکل هست. حجم سرمایه گذاری در اقتصاد ما بسیار کاهش پیدا کرده و از سوی دیگه خروج سرمایه از کشور هم ارقام بسیار زیادی رو داره نشون میده و همه اینها بیانگر این هست که ما با اقتصادی روبرو هستیم که مثل یک زمین بایره و تولید در این صورت نمیگیره. خب در حوزه مواد خوراکی این موضوع خیلی برجسته تر هست یا احساس میشه بیشتر از سوی مردم و در حوزه تورمی هم اثرات خودش رو میذاره. از طرف دیگه به دلیل سیاست‌های نادرستی که در 4 دهه گذشته در حوزه امنیت غذایی و در حوزه تولید در کشور وجود داشته، متاسفانه ما در بخش امنیت غذایی و تأمین مواد غذایی همچنان نیازمند به واردات هستیم برای اینکه بتونیم تولید داشته باشیم. این بخشی در مورد کشاورزی مثلا شامل سم و کود میشه یا بذر میشه، در مورد مواد غذایی دیگه مثل برنج و گندم که حالا قوت غالب هم هست در ایران، متاسفانه ما میبینیم با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رسیدن به خودکفایی بوده، ولی ما همچنان نیازمند واردات هستیم و با افزایش قیمت دلار قیمت مواد غذایی به دلیل وابسته بودنش به واردات افزایش پیدا میکنه.
خانم استرکی، به امنیت غذایی اشاره کردید، همچنان میبینیم که سبد خوراکی خانوارهای ایرانی داره روز به روز کوچک و کوچکتر میشه. پیامدهای اجتماعی این مسئله بر سلامت جامعه چه هست؟
بله، متاسفانه سبد غذایی خانوارها در ایران داره کوچک میشه. یک دلیلش افزایش قیمت مواد غذایی هست و دلیل دیگه افزایش اجاره بها و هزینه مسکن هست. یعنی هزینه مسکن داره سهم بیشتری از درآمد خانوارها رو به خودش اختصاص میده و خانواده بودجه کمتری برای تهیه مواد غذایی داره که با یک تورم بالای 60% هم روبرو هستن. و پیامدهای اجتماعیش این هست که به هر حال گسترش فقر در جامعه باعث بروز ناهنجاری ها میشه، باعث بروز بدهکاری ها میشه. آمارهای دزدی های خورد در ایران به شدت افزایش پیدا کرده بر اساس آماری که خود پلیس ایران اون رو ارائه کرده و همه اینها از پیامدهایی هست که فرق داره. یکی از مسائل دیگرش هم موضوع سوء تغذیه هست که خب نه در حال حاضر و امروز، بلکه اثرات اون تا نسل های آینده میتونه جامعه ایران رو متاسفانه متاثر کنه.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما گزارش آخر، این که خبرگزاری رویترز روز شنبه در گزارشی اختصاصی از توافق سواپ نفتی بین ایران و ونزوئلا خبر داده است. بر پایه این گزارش، ونزوئلا در این مبادله پایاپای با ارسال نفت خام سنگین خود به ایران از این کشور میعانات گازی دریافت می‌کند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این قرارداد نفتی میان دو کشور منتشر نشده، اما خبرگزاری رویترز افزوده که اولین محموله‌های مربوط به این قرارداد در هفته جاری ارسال خواهند شد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار نفت در قبرس را جویا شدم.
دو تا کشور تصمیم گرفتن که برای دور زدن تحریم‌هایی که عملاً ورشکستشون کرده با همدیگه یک معامله پایاپای انجام بدن، که در این معامله پایاپای نفت فوق سنگین ونزوئلا که یه چیزی شبیه قیر هستش به ایران ارسال بشه و در مقابلش ایران میعانات گازی که نفت فوق سبک و بسیار ارزشمندی است رو به ونزوئلا بده. ماهیت این قرارداد به این علت هستش که ونزوئلا به شدت متکی بود به نفت فوق سبک تگزاس آمریکا که این رو میگرفت و از طریق پالایش و مخلوط کردن با نفت فوق سنگین خودش نفتش رو تبدیل که به نفت سنگین، چیزی که قابل استفاده بشه در پالایشگاه ها و بتونه صادرش بکنه یا اصلا در پالایشگاه خودش استفاده بکنه. وقتی که تحت تحریم آمریکا قرار گرفت در دولت ترامپ، این نفت فوق سبک دیگه ارسال نشدش به ونزوئلا و به شدت دچار مشکل شدن. حتی در تامین بنزین هم دچار مشکل شدن، مرتب داخلشون رو هم نمیتونستن. قبل از ایران مقدار چین و روسیه کمک میکردن، ولی وقتی که تحریم ها جدی‌تر شد، وام هایی که چین و روسیه داده بودن مستهلک شد، حالا ایران به کمک ونزوئلا اومده که نفت فوق سبک ارسال بکنه که اونا بتونن به مشکلاتشون غلبه بکنن.
آقای احمدی نیا، الان از نظر اقتصادی این دست معامله به نفع کدوم یک از این دو کشور هست؟
ایران تلاشی کرد برای اینکه بتونه یه چیزی به دست بیاره از طریق معاملات، ولی عملا تنها چیزی که به دست آورده صرفا یه خیلی راحت بگم روکم‌کنی در مقابل آمریکا هست. به خاطر اینکه معاملات قبلی هم که انجام شد، بنزین و گازوئیلی که ایران ارسال کرد به ونزوئلا به دلیل کیفیت پایین پس زده شد و جامعه نپذیرفتش، حاضر نشدن، حتی نیروگاه‌ها حاضر نشدن استفاده بکنن ازش به دلیل کیفیت پایینی که داشتش. برای همین رو آوردن به معاملاتی پایه‌ای‌تر. از یک طرف ایران پالایشگاه‌های ونزوئلا رو تجهیزات فرستاد که بتونه دوباره راه اندازی بکنه و از طرف دیگه حالا میخوان نفت بفرستن. ونزوئلا نفع مستقیمی میبره از این معامله به خاطر اینکه مستقیما نفت فوق سبک ایران رو میگیره و از اون طریق میتونه نفتش رو تبدیل کنه به نفت قابل استفاده. اما ایران نفت فوق سنگین ونزوئلا رو هم باید ببره برای پالایش هزینه بکنه براش، یعنی باید میعانات گازی مخلوطش بکنه تا بتونه پالایشش بکنه. هم اینکه اصلا ایران خودش این نفت فوق سنگین رو داره، خودش تولید میکنه. ما در ایران بخشی از نفتمون نفت سنگین و فوق سنگین هستش، نیازی بهش نداریم. پس باید ببره دوباره بازاریابی کنه، دوباره از طریق دور زدن تحریم ها، انتقال نفتکش به نفتکش در دریاها و هزاران ریسک دیگه، شاید بتونه این رو به چین یا کشورهای دیگه ای بفروشه. در نتیجه نفع مستقیم و اولیه و نفع بیشتر رو ونزوئلا میبره. برای ایران صرفا فقط میخواد بگه که ما تحریم های شما رو زیر پا میذاریم.
آقای احمدی نیا، این دست قراردادها و معاملات نفتی بین ایران و ونزوئلا الان در حالی داره انجام میشه که همونطور که خودتون هم اشاره کردید، هر دو کشور تحت تحریم های سنگین ایالات متحده قرار دارند. در ادامه چه پیامدهایی برای صنایع نفتی این دو کشور همین نقض تحریم ها در پی خواهد داشت؟
ببینید، مستقیم ترین اثری که گذاشته اینه که خب حداقل 4 محموله نفتی ایران رو آمریکا توقیف کرده و بعد برده فروخته. همین یعنی اینکه نیست در حدود 300 میلیون دلار از منابع ملی ایران رو آمریکا توقیف کرده به دلیل این تحریم ها و برده و تبدیلش کرده به پول، فروختتش اصلا، نه اینکه اصلا نگهش داشته باشه مثل موارد دیگه. این تحریم ها و این دست معاملاتی که انجام میشه باعث میشه فشارها روی بخش های دیگه افزایش پیدا بکنه. به عنوان مثال ما 100 نفتکش ایران رو داریم که به دلیل همین تلاش ها برای نقض تحریم های سوریه و ونزوئلا پرچمشون رو که پرچم پاناما بود از دست دادن، مجبور شدن دوباره رجیستر کنن و با پرچم ایران تردد کنن. حالا دیگه از این نفتکش ها برای دور زدن تحریم ها به نفع ایران هم نمیشه استفاده کرد، چون با پرچم ایران دارن تردد میکنن. این حداقل هزینه هایی که چنین تلاش هایی رو دست صنعت نفت ایران میگذاره. به عنوان مثال شرکت هایی در ایران بودن که دست چندم چندین مرحله ثبت شده بودن و از اینها استفاده میشد برای اینکه مواد اولیه پتروشیمی و مواد مورد نیازی که در صنایع پایین دستی نفت مورد نیاز بود از چین، از هنگ کنگ، سنگاپور تهیه میشد و با چند دست گردش به ایران میرسید علارغم تحریم ها. و خب ایران در تولید محصولات پتروشیمی و پالایشی مثل بنزین و گازوئیل و اینها به مشکل بر نمیخورد. اما استفاده از این شرکت ها و استفاده از این امکانات برای دور زدن تحریم هایی که علیه سوریه و ونزوئلا و کره شمالی هستش باعث شده بسیاری از این شرکت ها از دست رفتن، یعنی عملا بلاک شدن، شناخته شدن و از همه طرف بسته شدن و دیگه قابلیت استفاده ندارن. انجام چنین فعالیت‌های منافعی که ایران از طریق شرایطی که ایجاد کرده بود میتونست به دست بیاره رو ازش میگیره و در مقابلش هم هیچ منافعی نصیب ایران نمیشه متأسفانه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-0221-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.